نسبت مثلا زن و مرد تو جامعه ما مثلا 49 به 50، نسبت تحصیلات چی هستش، توزیع سنی بر اساس مثلا سرشماری آمار چقدر هست. میایم از اون 61 میلیون یه نمونه مثلا 15 هزار نفری میگیریم که در تمام در واقع شهرهای کوچک و روستاها توزیع شده باشن، و همه اون 61 میلیون به عبارتی شانس برابر برای انتخاب شدن داشته باشن. اینجوری نباشه که ما مثلا انتخاب بکنیم که از الان میخوایم بریم مثلا طرف فقط جوانها رو بگیریم، فقط مثلا به لحاظ مثلا نوع پوشش اونایی که چادری هستن رو مثلا به عنوان نمونه انتخاب کنیم، یا روستایی ها رو فقط انتخاب کنیم. اون در واقع جامعه‌ای که انتخاب میشه برای نمونه باید همونطور که ما از یک گونی برنج یه مش فرم می‌داریم و این فکر می‌کنیم که تمام ویژگی‌های این گونی برنج رو داره، این نمونه هم باید تمام ویژگی‌های یک جامعه بزرگ رو داشته باشه.
همون مشت نمونه خربار.
دقیقاً همینه. دقیقاً بسیار بسیار مثال درستی زدید. خیلی سپاسگزارم که خیلی کمک کردید به من. و اون مشت نمونه خروار ما اطلاعاتش رو میگیریم و اطلاعات وقتی گرفتیم میگیم که مثلا اگه میگیم 40% مردم شرکت میکنن، این 40% مردم رو ما در واقع تو این 40% 15,000 نفر محاسبه میکنیم، ولی چون معتقدیم که همه برابر بودن و شانس برابر برای انتخاب شدن داشتن و این نمونه معرف جامعه ما هستش، بنابراین میتونیم تعمیم بدیم به در واقع اون جامعه. پس این منطقش هستش. سازوکارش هم به این شکل هست که وقتی ما در واقع نمونه رو انتخاب کردیم، بر اساس مطالعاتی که انجام میشه، نظرات و دیدگاه کارشناسی و نخبگانی، پرسشنامه در واقع تنظیم میشه. پرسشنامه‌ای که به هر حال با توجه به ویژگی‌های روانشناختی و جامعه شناختی جامعه ایران بتونه نظرات مردم رو به نحو احسن در واقع جمع آوری کسب کنه. شما و دوستان و شنوندگان عزیز میدونن که مردم ایران به هر حال یه پیچیدگی های خاصی دارن، یه محافظه کاری های خاصی دارن. اگه مثلا ما بریم در خونه مردم بپرسیم شما الان در انتخابات شرکت میکنید یا نمیکنید، ممکنه فکر کنن آقا اگه بگن ما انتخابات شرکت نمیکنیم یه اتفاقی ممکنه براشون بیفته، نمیدونم هر چیزی، مثلا فکر کنن آقا ممکنه این ثبت بشه بعدن بیان مثلا یارانه‌شون رو قطع کنن یا هر چیزی. بنابراین ما به عنوان در واقع مراکز افکارسنجی در ایران به ویژه مرکز تحقیقات اومدیم در واقع یک تکنیک هایی رو ابداع کردیم که خاص جامعه ایرانه. بنابراین ما به جای اینکه مثلا مراجعه کنیم به در منزل، در میادین و محلات در واقع پرسشگر ما مستقر میشه و بر اساس دستورالعملی که داره مثلا هر 15 دقیقه یه بار اولین کسی که میبینه بدون توجه به هر چیزی، یعنی نوع پوششش نمیدونم یا مثلا هر چیزی که ممکنه ذهنیت بده پرسشگر، اون فرد انتخاب میکنه، نظراتشو در پرسشنامه ثبت میکنه، پرسشنامه ها گردآوری میشن، میان در واقع چون به لحاظ تبلتی و الکترونیک هستن میان داده هاشون تو مرکز، اونجا داده ها با هم تجمیع میشه و پردازش میشه. وقتی پردازش شد اون وقت ما میتونیم در واقع بگیم که آقا مثلا نظر مردم ایران در حوزه انتخابات این هستش، یا در حوزه های مختلف دیگه. مثلا همین در واقع ممکنه برای شما این سوال باشه که برنامه شما چقدر شنونده داره، این بله. از همین منطق در واقع پیروی میکنه.
خیلی ممنون. این نظرسنجی ها رو در اختیار چه کسان و نهادهای قرار میدید؟ چون خیلی تو این مدت تبلیغات نظرسنجی های منتشر میشد، میگفتن اینا نظرسنجی مرکز تحقیقات صدا و سیماست، بعد تکذیب میشد. میخوام ببینم اساسا این نظرسنجی ها در اختیار چه نهادها و گروه هایی قرار میگیره.
عرض کنم که در این دوره نظرسنجی ها، خب طبعا ما به عنوان مرکز تحقیقات صدا و سیما اولین در واقع هدفمون هست که به مسئولین و مدیران ارشد سازمان اطلاعات بدیم که اونها بتوانن تصمیمات و از خودم که برنامه ریزی دقیق تری داشته باشن. بنابراین اولین کاربر جدی نظرسنجی های ما رئیس سازمان و مدیران ارشد سازمان صدا و سیما هستند. منتها به هر حال مرکز تحقیقات صدا و سیما به واسطه سابقه 60 ساله‌ای که داره و موفقیت هایی که در دوره های مختلف انتخابات به دست آورده همواره مورد وسوق مراکز مختلف بوده، نهادهای حاکمیتی، دولت و قوای سگانه همواره در واقع علاقمند به دریافت اطلاعات داشتن. رئیس محترم سازمان در واقع تشخیص میدادن که به مراکز حاکمیتی و از خودم قوای سگانه و نهادهای مختلف حالا دولتی و موارد مختلف مثلا نیروهای مسلح هم ارسال کنن. منتها خب این دوره با تدبیر آقای دکتر جبلی اطلاعات ما در اختیار ستادهای نامزدها هم قرار می گرفت که اونها هم بتوانن در واقع هم وضعیت خودشون رو بدونن در جامعه رای دهندگان چجوری است و هم نسبت خودشون رو با سایر رقبا
مثلا تاثیر مثلا تو این مناظره ها یا برنامه های میزگردای فرهنگی که پخش می شد نظرسنجی شما تغییری هم می کرد؟
بله ما بلافاصله بعد از مناظره ها نظرسنجی می کردیم. همین که در واقع میزان بیننده مناظره ها چی بوده، چقدر بوده و اینکه از نظر مردم نامزد پیروز یا برتر موفق در عرض کنم که مناظره ها چه کسی بوده و یک نکته مهم که قبل از مناظره ها تصمیم داشتن به چه کسی رای بدن، حالا بعد از مناظره تصمیم دارن به چه کسی رای بدن، که این در واقع تفاضله یه جورایی میشه گفت که تاثیر مناظره ها میتونسته باشه
و حالا بدون اینکه از کاندیدای نام ببری تاثیر محسوسی داشت.
بله 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 حتما داشت. بله
یعنی کسی بود که در مناظره ها وقتی صحبت کرد آمارش بالا رفت یا پایین رفت؟
کسی بودند که آمارشون بالا رفت و از خونم که نامزدی بود که آمارش در واقع به حال کاهش محسوس داشت. میتونم بگم اونی که مثلا در مورد دو نامزدی که افزایش داشتن یه مقدار به حال کمتر بوده، ولی اون که مناظره باعث شد که آمار یا به حال درصد رأیش کاهش پیدا کنه محسوس بود.
خیلی ممنونم. در کنار آقای محمد رضا رضایی بودیم، مدیر کل مرکز افکار سنجی مرکز تحقیقات صدا و سیما. خیلی ممنون از حضورتون.
بزرگوار هستین. ممنون از لطفتون که فرصتی دادید که ما در خدمت شما باشیم.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
زنده باشید.
ما همچنان کنار شما هستیم در حماسه جمهور. همچنان اینجا شما حماسه جمهور رو میشنوید. در کنار من ریحانه صادقی، امیررضا خواجه‌وند و نوید رضا موسوی حضور دارن. من میخوام همین ابتدای امر با خانم صادقی شروع کنم و به ما توضیح بدین درباره گرایشات اقتصادی نامزدها، و چون میخوایم که در این ابتدای امر در واقع به مهمترین مسئله‌ای بپردازیم که الان ذهن بیشتر آحاد ملت ایران رو به خودش در واقع اشغال کرده.
بله، در برنامه میدان پاسور که ما بخش‌های مختلف ارتباطی معیشت مردم، سیاست، فرهنگ و همه مواردی که میتونه با سیاست تنه به تنه بشه و ارتباط بگیره رو بررسی کردیم، از نامزدهای مختلف صحبت کردیم. الان به جهت اینکه دو نامزد در مرحله دوم بیشتر نداریم، میشه گفت تطبیق اندیشه ها و در آوردن تفاوت ها خیلی راحت تر پیش بره. در رابطه با حالا گرایش های اقتصادی این دو نامزد و این بزرگوار، میتونیم به اون میزه گرد های اقتصادی که وجود داشت و راجبش صحبت به میون اومد خیلی حرف بزنیم. خب اگر بخوام راجع به آقای جلیلی صحبت بکنم، ایشون با شعار در واقع یک جهان فرصت یک ایران پیشرفت پا به عرصه انتخابات گذاشتن و در واقع با تاکید بر اینکه امکانات طبیعی زیاد و نیروی انسانی بالایی داریم پیش رفتن و صحبت از ظرفیت‌های موجود کردن، زمینه‌های مشارکتی و نقش‌آفرینی مردم رو خیلی بهش تاکید داشتن و میگفتن هر ایرانی یک شخصی که میتونه نقش مؤثر ایجاد بکنه. خیلی صحبت از ارزش پول ملی شد و در واقع بازار ارز رو خیلی مد نظر خودشون داشتن در رابطه با لزوم شفاف سازی و در واقع شفافیت سامانه‌های مالیاتی و پولی خیلی صحبت کردن. توی سامانه املاک، سامانه جامعه تجارت، پایگاه رفاه ایرانیان خیلی مانور داده بودن. در رابطه با مقابله و مهار رشد غیرمنطقی نقدینگی صحبت کردن از طریق حاکمیت ریال که به شرط انضباط مالی باشه، یعنی نقش دولت رو یک نقش میشه گفت ایجادگر نظم، یعنی ایجاد کننده نظم در نظر گرفتن و در واقع اون ارزآوری رو خیلی روش تاکید کردن که خیلی تاکید روی این نکته بود که از طریق نفت کفایت نمی کنه و برنامه های دیگه رو شامل میشه. در رابطه با حالا فضای موجودی که هست به لحاظ اقتصادی، اگه بخوام خیلی کلان و عام براتون بگم، خب ما با این زمینه ها روبرو هستیم که بله ناترازی های مختلفی در زمینه انرژی داریم، کسری بودجه رو باهاش مواجه هستیم، میخوایم ببینیم که این حاکمیت ریال قراره به چه شکلی اعمال بشه، سرمایه گذاری قراره به چه شکل باشه، بازار اقتصادی آزاد باید باشه یا اینکه نه فن بعد همه چیز دولتی پیش بره، مشارکت توامان رو در پی خواهیم داشت یا نه. اونجوری که الان خیلی دغدغه اقتصاددان‌ها هست، گرون شدن مسئله گرون شدن بنزین هستش، عذرخواهی می‌کنم، که روزانه 250 میلیون لیتر هست و خب یک عدد بالایی رو به خودش اختصاص داده. می‌خواستم بدونم که نظر دوستان خودم به چه شکل، آقای موسوی شما به چه شکل فکر می‌کنین؟
همونطوری که گفتید روزانه 250 میلیون لیتر گازوئیل و بنزین به صورت سوبسیددار و یارانه‌ای توسط دولت ارائه میشه که این یارانه تخصیص داده شده قیمت بسیار بالایی و عملا توان اقتصادی دولت رو میگیره و بحران‌های زیادی هم داره، از جمله قاچاق سوخت و ناترازی گازی ما و علل خصوص بحث ایراد در واردات و صادرات بنزین، چرا که بخش قابل توجهی از تولیدات به مصرف داخلی کشور اختصاص پیدا میکنه. یک سری از مسائل دیگه ای هم ما داریم در حوزه اقتصادی مثل ناترازی نظام مالیاتی. حالا البته مجلس گام هایی و مثل شفافیت نظام مالیاتی برداشته، ولی این توجه ویژه دولت رو میطلبه. و یک بحث دیگه بحث بحران صندوق بازنشستگیه. حالا ملموس ترین مثالش برای مردم افزایش سن بازنشستگی بود که حالا در مجلس حرفش زده شد. در حوزه انرژی که شما فرمودید، یکی از مواردی که دولت آینده باش باید کنار بیاد و این مسئله را حل کنه، بحث یا افزایش قیمت بنزینه یا تغییر در نوع سهمیه بندی سوخت. گامی که دولت شهید رئیسی برداشته بود اختصاص سوخت به نفر بود، یعنی طرحی که از کیش و قشم میکنم شروع شده بود و قرار بود کل کشور اجرایی بشه. مشکلات زیادی این طرح خودش داشت، همچنان در عمل تحقیقاتیه و الان سوالی که هست اینه که دولت آینده که یا دولت های جلیلی یا دولت های پزشکیان نسبت به این مسئله ناترازی بنزین چه سیاستایی رو باید اخذ کنه. یک مسئله دیگه‌ای که ما داریم بحث ناترازی نظام بانکی و کسری بودجه است که حالا قبلا هم صحبت شد راجبش، اینکه همواره ما یک بخشی از کسری بودجه را داریم به خاطر اینکه اون جبران بشه مجبوریم که سیاست چاپ پول رو به بانک مرکزی بدیم که تمام سیاست های کنترل نرخ نقدینگی، نرخ رشد نقدینگی که قبلا داشتیم آسیب میبینه به وسیله این سیاست و هر تلاشی که صورت گرفته بود با شکست همراه میشه. یکی از مهمترین مسائلی که دولت‌های آینده باید بهش بپردازن بحث کنترل رشد نقدینگی و ممانعت از سیاست چاپ پول بدون پشتوانه است.
خیلی ممنونم. من یه اصلاحی بکنم، شعار آقای جلیلی یک جهان فرصت یک ایران جهش بود که به اشتباه گفتین. آقای خواجه‌وند شما بفرمایید.
حالا در رابطه با مسائلی که مطرح شد و در کنار اون صحبت‌ها و رویکرد اقتصادی آقای پزشکیان، حالا همونطور هم که قبلا اشاره شد، چون آقای پزشکیان با یک گفتمان نسبتاً انتقادی به شرایط فعلی وارد عرصه شده، از قاعدتاً خیلی اون مدل گفتمان و سیاست‌ها و برنامه‌هاش همسو مثلا با آقای جلیلی نیستش. و از طرفی حالا با توجه به صحبت‌های خود ایشون و به اصطلاح کارشناسانشون، ایشون قائلن که خیلی ما روی مشکلمون از روی کرده نظری و برنامه نویسی نمیاد و قائلن که حتی برنامه نویسی دوباره و قانون نویسی خودش از یک جایی موزل شده، مشکل ما از عدم اجرای برنامه هایی که در سالهای قبل نوشته شده هستش، به خصوص سند 20 ساله‌ای که حالا طبق نظراتی که ایشون و یک سری کارشناساشون دادن که بخش زیادی از این سند مخصوصا در عرصه اقتصادی اجرایی نشده. و در رابطه با کلیت اقتصادی که مد نظر دارن، میشه گفت ایشون محور اصلی مشکلات رو بیشتر در سیاست‌های کنترل ارز میدونن و معتقدن که تلاش‌هایی که تو این سال حول این قضیه انجام شده خیلی موفق نبوده و باید اولین کار و شاید یکی از مهمترین کارهایی که در رابطه با بازار فعلی و نظام اقتصادی ایران میشه انجام داد، یک سیاست درست در رابطه با کنترل نرخ ارز هستش. و از طرفی گسترش سرمایه گذاری خارجی، چون ایشون قائلن که الان ما یکم نظام تولیدی و اقتصادیمون دچار یک رکودی شده، نمیتونیم اون سرمایه رو برای جهش تولید و برای حرکت که از خود این دل نظام در بیاریم و اون عاملی که میتونه به عنوان یک نوع تزریق و خارج از این به اصطلاح پروسه به کمک اقتصاد ما بیاد، سرمایه گذاری خارجی که این مستلزم بهبودی روابطه، که این بهبودی روابط هم در مشخص شدن تکلیف یک سری از موارد میده که مثلا در رابطه با تحریم ها ما بالاخره میخوایم چه روی کردی داشته باشیم، در رابطه با FATF هم همینطور. و لذا ایشون یکی از راه های موفقیت در عرصه اقتصاد و اون دیپلماسی اقتصادی میدونه. و از طرفی وقتی میخوایم روی کرده یک نامزد در عرصه اقتصادی ببینیم، باید اونو در سطح‌های مختلف بسنجیم. مثلا در حوزه بازار شاید نگاهیشون بیشتر اقتصاد بازار آزاد بشه، ولی در حوزه آموزش پرورش و بهداشت ایشون صراحتا اعلام کردن که آقا انسان کالا نیست و تو این زمینه به شدت قائل هستن که دولت اتفاقا باید مداخله کنه و یک جایی حتی برای یک سری فرصت‌های بیشتری تهیه کنه.
بله خیلی ممنونم. یعنی شما همون انتقادی که بهشون وارده، چون خیلی ها این انتقاد وارد میکنن به آقای پزشکیان که ایشون برنامه ندارن و حتی فکر میکنم توی یکی از مناظرها مطرح شده بود که یک تعدادی از برنامه‌هایی که باید شخص رئیس جمهور مطرحش بکنه و براش یعنی برنامه ریزی بکنه و همش مربوط به برنامه‌ای که به قول شما برنامه 20 ساله و اینا نیستش، این چقدر صحت داره؟ حالا هرکدوم از دوستان میخوام پاسخ بدم.
حالا من به صورت کوتاه اگه بخوام اشاره کنم، چون گفتم رویکرد ایشون یک رویکرد اصلاحی تر نسبت به بقیه کاندیدا، نسبت به شرایط موجود، به نظر میاد که ایشون به دنبال اینکه اول اون عمق حالا مسائل و شرایط رو بسنجن و با توجه به اون ظرفیت هایی که دارن برنامه‌شون،
یعنی در واقع وقتی که دولت رو در دست گرفتن کار کارشناسی تازه شروع میشه.
درست.
و این میتونه به ضعف تعبیر بشه، چرا که شما قبل از اینکه وارد ساختار اجرایی بشید باید برنامه اون حالا کنشگریتون در اون ساختار اجرایی رو داشته باشید. و ایشون میگن که ما صرفا به کارشناس رجوع میکنیم و حالا عملا گفتن در حوزه اقتصادی من از کارشناس بهره میگیرم و من اقتصاددان نیستم، این چنین چیزی تعبیر شده از حرفشون. که حالا انتقادی که وارده اینه که رئیس جمهور در شوراهای مختلف اقتصادی باید خودش صاحب نظر باشه و نمیتونه کارشناس جای خودش بفرسته، چرا که خود شخصیت حقوقی رئیس جمهور برای اون جایگاه تعریف شده.
پس شما اینو یک نقطه ضعف میدونین برای آقای پزشکی؟
البته نمیشه بهش گفت نقطه ضعف. من میخوام بدونم که خب ما سابقه داشتیم 14 دوره، با این دوره میشه 14مین دوره دیگه، مناظرات رو دیدیم، وعده ها رو شنیدیم، عملکردها رو هم شاهد بودیم. نمیتونیم بگیم که تمام عزیزانی که تا الان این منصب رو داشتن 100% اقتصاددان بودن و 100% به وعده هایی که تونستن بدن عمل کردن. حالا من این رو ضعف نمیدونم، حداقل میدونم که این شرایط موجود هست و ایشون میخوان رجوع بکنن به کارشناس.
خیلی ممنون. فکر میکنید که الان باید چه اولویت هایی رو در زمینه اقتصاد کاندیداها مد نظر خودشون قرار بدن؟
در یک بحث همون که حالا تو گفتگو هم مطرح شد، این که طبق صحبت هایی که انجام شده اصلاح قیمت بنزین به نظر اجتناب ناپذیر میاد در ماها یا سالهای آینده، و این نیازه که جامعه اول اینکه آماده بشه و یک مابعضایی براش قائل بشن، که حالا کارشناس اقتصادی خود آقای پزشکیان هم روی مسئله تاکید داشتن که مثلا یه سری یارانه هایی رو بیایم در رابطه با حمل و نقل به دهک های مختلف جامعه اختصاص بدیم که برای این گرون شدن یک مابعضایی قائل بشه. در رابطه با بازار ارز هستش و باید رئیس جمهور آینده بتونه بر اساس ظرفیت هایی که داره برنامه‌ای بنویسه که با کسری بودجه مواجه نشه، چون معمولا کاندیدا در دوره قبل اینطوری بودن، یک سری برنامه ها وعده هایی دادن، بعد که اومدن با شرایط و وضع فعلی روبرو شدن دیدن عملا نمیتونن با اون میزان از بودجه خیلی از اون وعده ها رو عملی کنن، لذا رو یا رو آوردن به سیاست های کسری بودجه که این بارش رو دوش مردم میفته، یا اصلا دیگه قید اجرای کردن اون برنامه ها رو زدن.
آقای موسوی شما نکته‌ای دارید؟
یک مسئله که دوستان فرمودن راجع به رؤسای جمهور پیشین، تقریبا تمام رؤسای جمهور یک سررشته‌ای از اقتصاد داشتن که بتونن، یعنی ادعاشو داشتن لااقل، که ما خودمون جلسه رو مدیریت میکنیم و حداقل چیزی که هست میتونیم کارشناسانمون رو تحلیل کنیم، یعنی من اونقدر علم دارم که بدونم کارشناسم چی داره میگه، و حالا این رو ضعف تعبیر میکنم برای پزشکیان که خودشونو کشیدن عقب و صرفا اقتصاد رو حول کار کارشناساشون قرار دادن.
شما فکر میکنید تو این یک هفته باید عکس العمل بیشتری نسبت به اقتصاد داشته باشن و خودشون برنامه‌های بیشتری رو مطرح بکنن؟
مشخصا با توجه به سابقه ایشون تو مجلس، این حرفی که گفتم من سرشتی از اقتصاد ندارم و صرفا کارشناس مطرحه، حرف چندان دلچسبی نبوده، چرا که بله ایشون در زمینه بودجه و موارد مختلف سرشته دارن، و علاوه بر اینکه ایشون در حوزه اجرایی هم وزیر بودن، یک وزیر کاملا با مباحث اقتصادی وزارت خونش سر و کار داره، و به نظرم یکی از مواردی که آقای پزشکیان میتونه ازش استفاده کنه که جامعه مخاطب رو به سمت خودش جذب کنه بحث اینه که بیشتر وارد حوزه اقتصاد بشه، چرا که بله ایشون هم سررشته دارن و شاید یه سوء تفاهمی برای جامعه مخاطب ایشون بود که گفتن صرفا کارو به اقتصاددان‌ها و کارشناسا میدیم.
البته این رو هم بگم که بله من نسل جوان هم خیلی منتظر این بودم که در مناظرات و گفته‌ها و وعده‌های آقای پزشکیان چیزی بیشتر از ارجاع به کارشناس دریافت بکنم. فکر می‌کنم که توی هفته آتی با توجه به اینکه دیگه نامزدها دو تا بیشتر نیستن و همه چیز قرار مقایسه‌ای پیش بره در دو تا حوزه متفاوت، بهتره که ایشون هم یه مقدار پررنگتر و واضحتر و با برنامه جامع‌تر حضور پیدا بکنه.
درباره آقای جلیلی چه فکر میکنی؟
در تو آقای جلیلی به عنوان یک خانم دوست دارم بدونم در زمینه زنان میخوان چه فعالیتی نشون داده نشون از خودشون نشون بدن، واسه میگم اصلاح میکنم صحبتم رو، چه فعالیت هایی رو میخوان حالا داشته باشن، بانوان در کابینه ایشون به چه شکلی میتونن حضور داشته باشن، برنامه‌های خودشون در این زمینه رو میخوان بدونم، و همچنین نسبت به هر دو عزیز دوست دارم در حالا اون سیاست‌های خارجی که میخوان اعمال بکنن بیشتر.
خب این مباحثی که ما بهش خواهیم پرداخت ولی در زمینه اقتصاد مشخصا به نظرتون برنامه‌های آقای جلیلی کاملا شفاف و روشن هستش؟
در رابطه با حاکمیت ریال خیلی دوست دارم بیشتر توضیح داده بشه و یک برنامه جامع برسم. شفافیت‌های مالی که ایشون بیان می‌کنن در مناظره ایشون در همین حد چند جمله و عبارت بهش کفایت شد و دیگه ادامه پیدا نکرده بود. دوست داشتم که راجع به این موضوع هم صحبت بشه به عنوان حالا یک جوان امروزی در جامعه.
در رابطه با آقای جلیلی حالا به صورت کوتاه اگه خواهم اشاره کنم، شاید یکی از مواردی که خیلی برای حالا مخاطب دلچسب نبود این که ایشون خیلی به چالش ها حالا چه در زمین اقتصادی چه در مسائل فرهنگی خیلی اشاره نمی کردن، و بعضا حتی اگه کارشناسا ازشون سوالی هم می پرسیدن خیلی صراحتا نمی پرداختن و صرفا به همون ظرفیت ها اشاره می کردن و این می تونه یک حالت زنندگی برای مخاطب داشته باشه که احساس کنن که آره برنامه هایشون خیلی جنبه حالا اون واقعیتش کمه و یه جور حالت خلع انگار داره این برنامه ها پیش بره.
آقای موسوی خیلی کوتاه.
با توجه به صحبت هایی که آقای جلیلی تو میزگرد اقتصادیشون کردن، بس درونزای اقتصاد حول کار ایشون قرار گرفته و در حوزه حاکمیت ریال که خانم صادقی گفتن، این یک جور مهندسی معکوس حاکمیت دلار آمریکاست که ایشون هم عملاً اشاره کردن به این مسئله که مثالش میتونه چرخه یوترن باشه که به واسطه حاکمیت دلاری که ایالات متحده داره، داره یک اعمال فشاری بر کشور ما انجام میده و تقریباً هر نوع سازوکار مالی که حول دلار کشور ما انجام میده باید وارد یک چرخه بشه به اسم یوترن که عملاً ساختار اقتصادی آمریکا رو درگیر اقتصاد ما میکنه، که این دقیقاً دلیلش اون حکمرانی جهانی دلاره. و موردی که حالا کلید واژه حاکمیت ریالی که ایشون گفتن مهندسی معکوس همین حاکمیت دلاره.
خیلی ممنون، میریم برمیگردیم بخش جمع‌بندی با شما. خیلی ممنون که با حماسه جمهور همراه ما بودید. ویژه برنامه رادیو تهران برای 14 انتخابات ریاست جمهوری ایران و بچه ها هر کدوم 1 دقیقه جمع‌بندی. خانم صادقی،
خیلی دوست دارم از کسانی که حالا به کاندیدای دیگه ای رأی دادن و الان رأی نیاوردن این پیام رو برسونم که خواهش میکنم الان که دایره انتخاباتی ما محدودتر شده، از طریق مقایسه و پیشبردی که برای خودتون مهمه پیش بیاید، رأی بدید، مثل همین دوره مشارکت داشته باشید، بذارید که در سرنوشت کشورمون سهیم باشیم.
خیلی ممنون آقای خواجه‌وند.
اول از همه منم از حالا چه کسانی که کاندیدای موردشون رأی نیاورده، چه کسانی که حالا رأی ندادن، این درخواست دارم حالا در فرصت پیش رو در انتخابات شرکت کنن و اون فردی که به نظرشون اصل اهمیت انتخاب کنن. در رابطه با مسائل اقتصادی هم حالا امیدوارم که دولت آینده اون چالش های اجتناب ناپذیر رو بتونه به بهترین شکل مدیریت کنه و از طرفی برنامه هاشو بر اساس ظرفیت ها بسنجه و طبق اونا پیش ببره و عملیاتی کنه.
آقای موسوی،
از امروز وارد مرحله دوم انتخابات میشیم و دوباره یک سری زد و خورد ها و مناظرات انتخاباتی رو شاهد خواهیم بود. امیدوارم هر دو کاندیدا برنامه هاشون رو به صورت شفاف و دقیق در دو حوزه اقتصاد و امنیت ملی که حالا یکم الان مردم درگیر این دو مثلا اعلام کنن و راه حلشون برای حل مشکلات معیشتی مردم اونقدر دقیق باشه که یک دلگرمی به مردم بده که پشت این کاندیدا در میاد. و امیدوارم این برنامه به صورت کامل اجرایی بشه و مواردی که گفتیم رو به طور کامل بتونن حل کنن.
خیلی ممنونم از اینکه شنونده حماسه جمهور بودید. ما همچنان همراه شما هستیم، فردا با موضوع سیاست خارجی با این دوستان در کنار شما هستیم. کار ما شاید این است که میان گل نیلوفر و قرن پی آواز حقیقت بدویم. خدا نگهدار.
چطور میتونم کمکتون کنم؟
ما میتونیم از همین مبل، همین رنگ، همین قیمت دو دست داشته باشیم.
از این مدل مبل با همین رنگ همین یک دست مونده. برای همین هم هست که با این قیمت اومد تو سرای تکلیفی.
بابا منم اومدم همینو بپرسم. قیمت اون یخچالام خیلی عالیه.
خب به خاطر اینه که اینجا سرای تخفیفیه و همه لوازم اینجا علاوه بر تخفیفای سرای ایرانی یه تخفیف ویژه‌ای هم داره.
بعد این خرید کی به دستمون میرسه؟
همین الان. هر خریدی داشته باشید در لحظه بهتون تخفیف داده میشه.
چه جذاب! تخفیفای باور نکردنی در سرای تخفیفی سرای بزرگ ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
اینجا مجموعه ورزشی موج‌های آبی است. 60 سرسره آبی پرهیجان، بزرگترین استخر موج خاورمیانه، دو رودخانه وحشی. مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
برنده خوش‌شانس 100 میلیون تومانی امروز ما شماره 123-840.
در جشنواره بزرگ شهر تخفیف‌ها از تخفیف‌های ویژه بر روی تمامی محصولات بهره‌مند شد.